بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فخر و حرمت اون بود. روایاتی رو مطرح کردیم در این مسئله که برای حرمت میتونه بهش استدلال بشه. از جمله اونها روایت معتبره علی بن عتبات بود و صحیحه علی بن جعفر که خوندیم، رسیدیم به روایت معاویه بن وهب. بله، نمیدونم والا این دوگمش که خورده صدای میاد، یه صدای دینام نیست؟ خب عرض کنم که حالا میاد صدا. خب آخه بیشترن یه وقت میره اون مرا مزاحمت درست. خب عرض کنم که روایت معاویه رو مطرح کردیم. یه نکته راجع به اون روایت علی بن عتبات بگم، این که ما تعبیر به معتبره کردیم. خب علی ابن عتبات سندش اونطوریه، در کافی نقل میکنه، روایت رو در روضه کافی است. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن علی ابن عتبات، خیلی سند کوتاه. خب علی ابن ابراهیم و پدرش که بحثی درشون نیست، علی ابن عتبات شخص بلا اشکال شخص ثقه بوده، توثیق داره. منتها ایشان فتحی بوده و در زمان امام جواد علیه السلام با علی ابن مهزیار مثل که یه مکاتباتی داشتند و بعدم به محضر امام جواد میرند و بالاخره ایشون دست از فتحیت بر میداره و شیعه امامی اثنی عشری میشه. منتها این روایتی که نقل کرده، آیا اینو در زمان فتحی بودنش نقل کرده؟ به نظر ما این روایات اینطوری میشه موثقه. حالا راوی بعدش امامی شده، مهم این صدور روایت. یا در زمانی که مستفسر شده روایت نقل کرده که بشه صحیحه، این واضح نیست. ولی تعبیر عنهم داره و شاید از روایت هم از امام کاظم شنیده، تو ایشون از امام کاظم هم حدیث نقل کرده ولی کم. از زمان امام رضا روایت ده نقل کرده، با اینکه فتحی هم بوده ولی روایت نقل کرده از امام رضا علیه السلام. و از امام جواد ممکنه تون عنهم هم داره، این روایت از همه شنیده باشه، ولی باز ممکنه همه اینها در حالی بوده که فتحی بوده. چون معلوم نیست این جهتش، یه عنوانی آوردیم که هم منطبق بر روایت موثق بشه هم بر روایت صحیح، تعبیر کردیم به معتبره علی ابن عتبات. ولا گیر و اشکالی تو وثاقتش نیست. و خب علی ابراهیم ابن هاشم هم که از علی ابن عتبات روایت داره، متعدد روایت داره، سند هیچ مشکلی درش نیست. تعبیر معتبره به این باب از این جهت بود، نه اینکه یه اشکالی در سند باشه. خب اما بحث سر روایت معاویه بود که در روایت معاویه ابن وهب عرض کنم که اینجور در ببخشید عذرخواهی میکنم، روایت صحیحه علی ابن جعفر، در صحیحه علی ابن جعفر داشت سألت و اخی موسی عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو حضرت فرمودن که الرفث و جماع النساء و الفسوق الکذب و المفاخره و الجدار قول الرجل لا والله و بلا والله. خب گفتیم این که می‌فرماید اینا فسوقن و در روایت هم در آیه شریف هم فرموده لا فسوق فی الحج، ظاهرش اینه که با قطع نظر از این نهی که خدا در حال احرام کرده که لا رفث، با قطع نظر از این نهی اینها فسوق هستن. یعنی ولو شخص فرض کنید محرمم نباشه، این فسقه. و فسق یعنی خروج از طاعت خداوند متعال. بنابراین از همین روایت استفاده می شود که مفاخره هم چیه؟ حرام. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرموده که مفاخره اگر مشتمل باشد بر سباب، اونطور که مرحوم علامه معنا کرده بود، یعنی یک فضائلی رو به خودش نسبت بده و ضدش رو بخواد به طرف مقابل نسبت بده. خب این از باب این که مصداق سبابه کار حرامه و روایت هم ناظر به این خواهد بود و مشکلی نخواهد داشت. و اگر چنانچه فقط ذکر فضیلتی برای خودش بکنه یا یک رذیلتی را از خودش دور بکنه بدون اینکه این دام منتسب به دیگری بکنه، فرموده که این مفاخره واضحه که اشکالی نداره. چه اشکال داره انسان یک فضیلتی را برای خودش ذکر بکنه یا یک رذیلتی را از خودش دور بکنه؟ لذا روایت را باید تصرف کنیم، حملش کنیم بر اون مفاخره اونجوری. این فرمایش مرحوم آقای خویی. خب عرض ما اینه که نه یه شق سومی هست که بگیم مفاخره مشتمل بر سباب نیست. تو مفهومش هم گفتیم نیست، لغوی اینجور معنا نکرده مفاخره رو که انسان بخواد رضایل رو به دیگران نسبت بده. و مطلق ذکر فضیلت برای خودش هم نیست که شما بگید آقا چه اشکال داره انسان یه فضیلتی رو برای خودش بیان بکنه. ائمه علیهم السلام این همه تو روایات داره برای خودشون فضیلت ذکر کرد. نه، فضیلتی را برای خودش ذکر بکنه برای مطرح کردن و بزرگ نشون دادن خودش تکبرن و تعظمن. این هیچ بعدی نداره التزام به حرمتش. اونی که از ائمه صادر شده و بلا اشکال حلاله اینه که انسان ذکر فضائلش بکنه نه برای مطرح کردن خودش و بزرگ جلوه دادن خودش، نه برای تحدث به نعم الله، برای اینکه میخواد الطاف الهی رو برای خودش بگه یا مردم تعصی بکنن به صفات حسنه او یا پدرانش. از این باب باشه اصلا گفتیم مفاخره برای سر نمی کنه یا اون مفاخره مذمومه در روایات نیست. بنابراین روایت ظاهرش میشه حرمت و بهش هم ملتزم میشیم، میگیم این گونه مفاخره ولو مشتمل بر ثوابم نیست، این حرام. بین الاسمعینش گفتم خصوصیتی احتمالش نمیدیم که اگر یه نفری فخر کرد در اون دیگری، بگیم اگر او هم فخر بکنه به این که بشه بین الاسمعینی، این حرام. اگر نه، این فخر کرد به او بلکد رفت، این کارش حرام نباشه. این عرفاً دخالت نداره در حرمت مفاخره. فاخره که حرام کردن چون این فعل است که هم از این صادر شده هم از او، یعنی این حرام، اونم حرام مرتکب شده، اینم حرام مرتکب شده. نه، بین الاسنانیش به مناسبت مورده، چون در حج اینا اینجور بود که بعد از اینکه مشرکین بعد از اینکه مورد از عرفات میبدن منا، و اعمال مناشون رو تو حج انجام میدادن، این دو روزی که دو شبی که در منا مبیت میکردن کارشون همین بود، میشستند و خلاصه چیزای آبا و اجدادشون رو به رخ هم میکشیدن، این میگفت اون میگفت اون میگفت اون میگفت همینطوری. این از این جهت حضرت هم بوده است که این فسوقی که در آیت اشاره به این مفاخره ایست که اینها میکردن و از این جهت ذکر شده، نه اینکه حالا خصوصیت داشته باشه. عرفا فرق نمی کنم، من که با یکی فرق کنم اونم فرق کنه، او فرق بکنه کار من حرام باشه، او فرق نکنه کار من حرام نباشه. جدال به دعوا منجر نمیشه آقا، این نه بابا غالبا نخواه باید اینجور باشه که حکمتی باشه، غالبا مفاخره به جدال که منجر نمیشه که، اگر تو سب نباشه. این فضائلش میگه، اونم فضائل باباش میگه، بخیر یا یکشون علاقه پیدا میکنه که یه کوتاه میاد یا اینکه هیچ کدوم کوتاه نمیاد. این غالبا به درگیری منجر نمیشه که بکنی شعاره یه همچه مقصده در خصوص مفاخره دیده و رو حرامش کرده. عرض کنم که این بنابراین روایت دلالتش خوب، در مقابل ما صحیحه معاویه رو داریم در وسائل جلد 12 صفحه 463. این روایت آمده، الان یادم رفته چون سابقا نوشتم که معاویه ابن وهب یا معاویه ابن عماره، حالا بخونید سندش رو اگه اومد، بخونید سند رو آیت اقیانی، سند رو از اول بخونید، از رو لپتاپت بخون دیگه، اونجا بخون بخون. محمد ابن آمیان خب عرض کنم که خب روایت سندش که اشکالی درش نیست و محمد بن حسن شیخ طوسیه به اسنادش از حسین بن سعید که سند شیخ طوسی هم به حسین بن سعید سند معتبریست، در فهرست سند سعید ذکر کرده، در مشیخه هم شاید سندش معتبر باشه، الان مشیخه رو یادم نیست. خب این روایت معاویه ابن عمار این داره که عرض کنم که حضرت، خب متنش هم بخونید آقای طغیان، حالا که تا اینجا اومدی ایناش کار نداریم، بریم همون جای سوزناک. سوال میکنه از تفسیر آیه یا آیه رو میخونه از در تفسیر میکنه. خب این روایت حضرت فرموده فسوق عبارت است از کذب و سباب. مرحوم صاحب حدائق فرموده است که این دوتا روایت با هم معارضند. چرا؟ به جهت این که روایت اول تفسیر می کند به کذب و مفاخره و مفهومش اینه که غیر از این دو مراد از فسوق در آیه نیستند. اگر مقصود همه معاصی بود که میفرمود که الفسوق المعاصی، این دوتا رو برای چیزه که این امام در مقام تفسیر تبیینه و فقط این دو تا رو که ذکر کرد چیز دیگه ذکر نکرد. اطلاق مقامی کلام حضرت ظاهرش اینه که غیر از این دو تا مراد از فسوق در آیه نیستن، ولی اون آدیگه هم فسقن، اما فسقی که تو آیه فرموده تو حج انجام ندید و به خصوص نهی مؤکد ازش شده این دوتا. مفهوم روایت قبلی این است که غیر از کذب و مفاخره چیز دیگری مراد نیست در آیه. این روایت صحیح معاویه بن عمار اینم چون در مقام تهدید و تعیین مراد از فسق در آیه است و فرمود کذب و سباب، مفهومش اینه که غیر از کذب و سباب چیز دیگه‌ای مراد نیست در آیه، معاصی دیگه. پس او روایت سباب رو نفی میکنه، روایتی که الان خوندیم روایت علی بن جعفر، این روایت مفاخره رو نفی میکنه. در کذب دوتاشون مشترکه، فرموده اونی که متفق هستن براش کذب معارضه ندارن اونو عقل میکنیم، اما نسبت به اون دوتا که توش هر دو اختلاف دارن و این او رو نفی میکنه او هم اینو نفی میکنه و هیچ ترجیحی هم که دوتا روایت ندارن تعارض میکنن ثابت نمیشه، نه عرض کنم سباب ثابت میشه نه مفاخره ثابت میشه. لذا به این آیه و به این روایت، به این دوتا روایت نمیشه برای حرمت سباب استفاده کرد نه برای حرمت مفاخره میشه، فقط برای حرمت کز میشه استفاده کرد. چی؟ حالا حرف صاحب حدائق را عرض کردن، این فرمایش صاحب حدائق بود. مرحوم آقای خویی فرموده است که ما تعجب میکنیم از صاحب حدائق و بعضی ها که تبعیت کردن از صاحب حدائق مثل صاحب مدارک، چرا این حرف رو زدن؟ چه تعارضیه؟ اینا جمع عرفی دارن. خوب دقت کنین، اون روایت قبلی که صحیح علی ابن جعفره، او فرموده است که غیر از مفاخره و کذب فسق دیگری مراد نیست در آیه، درست؟ این که می فرماد مفهومش اینه که غیر از کذب و غیر از مفاخره چیز دیگری مراد نیست، این یه عامه، مفهوم اون روایت علی بن جعفر عامه، چیز دیگری غیر از این دو مراد نیست، چه اون چیز سباب باشه یا معاصی دیگه باشه مثل نگاه کردن به نامحرم و امثال اینها. پس اون روایت مفهوم علی بن جعفر به اطلاقهی و عمومهی سباب را هم نفی میکنه، درست؟ میگه سباب هم مراد نیست، غیر از مفاخره و کذب چیزای دیگه، معاصی دیگه مراد نیست، این عامه، به عمومهی سباب را هم میگیره، درست؟ خب این روایت صحیح معاویه ابن عمار سباب را داخل میکنه، سباب نسبت به جمیع معاصی غیر از مفاخره و کذب اخصه، یک معصیت خاصه دیگه. این روایت معاویه ابن عمار که سباب را ذکر میکنه خاصه، این منطوقش نسبت به مفهوم روایت علی ابن جعفر اخصه، تخصیصش میزنه. از اون طرف این روایت معاویه ابن وهب، معاویه ابن عمار که میگه غیر از سباب و کذب چیز دیگری، معصیت دیگری مراد نیست، باز عامه، اون معصیت دیگر مفاخره باشه یا معاصی دیگر، به عمومش ما مفاخره رو نفی میکنه، نفی که نیست. خب اون روایت علی بن جعفر منطوقش نسبت به عموم مفهوم این اخصه،
او مفهوم منطوق او میاد مفهوم اینو قید میزنه. به عبارت دیگه ما اینجا دو تا معارضه داریم، مفهوم روایت علی ابن جعفر با منطوق روایت معاویه ابن عمار و مفهوم معاویه ابن عمار با منطوق روایت علی ابن جعفر، دو تا تعارض اینجا شکل گرفته دیگه. خب به منطوق کل منهما مفهوم دیگری تغییر میشه، نتیجه این دو تا تغییر چی میشه؟ نتیجه این میشود که هم کذب هم مفاخره هم سباب مراد چیزهای دیگر مراد نیست، هر ستاش مراده. بنابراین ایشون فرموده است که به عبارت این چیز بیان فنی اصولیش بود، اگه بخوام به عبارت عامیانش بیان بکنیم اینه که آقا تو اون روایت کذب و فسوق رو گفته، تو اون روایت علی بن جعفر کذب و مفاخره رو گفته. میگیم خب هم کذب مراده هم مفاخره مراده هم چی؟ هم سباب مراده. این ستا مراده، اون تو یکی دوتاشو گفته، تو یکی دوتا دیگه شو گفته. مثل این که مثلا یه جا میگه، یکی سوال میکنن میگه کی بیاد؟ میگه زید و عمر توی جلسه ما بیاد. بعد یه فرداش به ما گفتیم جلسه ای که دارید کیا بیاد؟ میگه زید و بکر. میگیم خب سه تا رو خواسته، هم زید و عمر و بکر، اون تا یکشون مشترک گفته که خیلی مثل که اهمیت داشته دو بار تکرار کرده. اون دوتا شو یک شو توی مدرسه گفته، شو توی مدرسه دیگه گفته. چرا؟ هر دوی این دو روایات عرض کردم، اینا رو توضیح دادم دیگه عزیز من. گفتم چون سوال کرده مراد از فسوق چیه، حضرت داره در مقام تهدید و تبیینه، میخواد مشخص کنه مراد خداوند متعال. وقتی در مقام تبیین میان دو تا چیز رو ذکر میکنن، این معنیش غیر از اینا نیست دیگه. خب مصادیق که دیگه تفسیر نمیشه که، اگر اینجوری بود میفرمودن مقصود از فسوق معاصی هم کل کذب ول مفاخر. ما خودتون الان اگر یه چیزی ببرسن فقط نمیگن دو تا رو، یک چیزی کلمه ای بگن، آقا بگن فسق یعنی چی در اسلام مثلا، یا تو رساله ها که گفتن که آقا فاسق رو مثلا نمیشه بهش زکات داد، منظور از فاسق چیه؟ شما بگید که فاسق یعنی چیز که دروغ میگه، و اگر فاسق معنا عام داره شما بده به فاسق کسی که گناه انجام بده مثل کسی که دروغ میگه، نگه یعنی فاسق کسی که دروغ میگه. فسوق رو میدونستن اما اجازه بده، چرا میان سوال میکنن؟ به خاطر اینکه خداوند متعال در آیه فرماد لا فسوق، مقصود همه معاصی که نبوده، که یک معصیت خاصی لابد مد نظر بوده، یا شبهه داشتن که آیا همه معاصیه یا معصیت خاصیه. امام وقتی این دوتا رو ذکر میکنه یعنی این دوتا مشکل داره به ما، این که حاجی اینا رو مرتکب میشه نهی خاصی نداره، همون حرمت مطلق رو داره. اینا یک حرمت ویژه‌ای دارن در حج، جزء محرمات احرام شمرده شدن، یا آثار خاصی هم دارن اینا، که مثلا عرض کنم که اگر فرض کنید گفتیم برای محرمات احرام یا آثار خاصی هست، کسی که مثلا این محرمات انجام داده یه در مثلا اعمال حج رو فرض کنید اگر گفتیم نمیتونه مقدم کنه بر اعمال منا رو بر قبل از عرفات جلو تر بندازه، به من اتقاشون آیه میگه و من تأخر فی یومین فلا اسم علی و من تقدم یا من تأخر لا اسم علی لمن اتقا، اگر بعضی گفتن لمن اتقسی، یا اگر گفتن لمن اتقا المحرمات، اگر گفتن لمن اتقا المحرمات، یا آثاری برای این پیدا میشه دیگه. خلاصه ممکنه یا آثار فقهی داشته باشه یا استحباب کفاره مثلا داشته باشه. بله نه در روایت علی بن جعفر سوال کرده دیگه، ایشون سوالش این بود که در روایت علی، اینم همینجوره، اینم حضرت داره تفسیر میکنه. خب اینو تفسیر داره میکنه دیگه حضرت. اتفاقا چون حضرت فرمودن که قبلش فرموده بودن که زبانتو ببند مگر از خیر، جور گفت دیگه، گفت امسک عن الکلام. چیه حضرت قبلش فرمود؟ ها قلت الکلام، از همون قلت الکلام الا به خیر، یعنی غیر از خیر چیزی نگو. و اولش هم فرمود به تقوی الله، اگر مراد از فسوق جمیع معاصی بود، حضرت مناسب بود برای اینکه شاهدی برای فرمایشش بگی که علیک به تقوی الله، بگن که مراد از فسوق معاصیه. کل کذب و سبا، چرا خصوص این دوتا رو بیان کرده؟ خلاصه طور کلام، حالا اگر شما اینجور بگید خب این ام اوهن میشه. اگر کسی گفت اصلا این دوتا روایت مفهوم نداره، اینا میخوان مصادیق فسق رو بیان بکنن، خب این که واضح میشه مدعای ما که هیچ دیگه معارضه‌ای ندارن دیگه، شبهه معارضه هم توش نیست. بنابراین دلالت میکنه که هم سباب هم مفاخره حرام، که واضحه. اما اگر گفتیم نه، ظاهرش هم در اینه که مفهوم داره، که بعید هم نیست همین جوری باشه، ظاهرش در همین باشه، چون در مقام تهدید و تفسیرن ظاهره داره. بله؟ هر جا قرینه داشته باشیم، مثل فسألو ز اهل ذکر، حضرت فرمودن ایانا انا، خب اونجا میگیم عیب نداره، میگیم اونا تفسیره، بلکه اونجا میگیم تطبیقه، میگیم تعویله، تطبیق هم نیست حتی، چون ظاهر آیه اهل کتابه، میگیم اونجا تعویله، یعنی بطن آیه. اگر یه جایی داشته باشیم مثلا یا ایها الذین آمنوا ایانا، میگیم اونجا مصداق وارضشو میگه، چون واضحه که خدا وقتی میفرماید یا ایها الذین کتب علیکم الصیام، نمیخواد فقط ائمه رو تکلیف بکنه، که این اونجاها قرینه داریم ما. یا مثلا ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، مثلا اگر ائمه فرماید این الذین اتقوا مقصود ما هستیم، میگیم اینا از باب مصداق وارضه، چون این محصول خداوند، هر کسی اهل تقوا باشه خداوند کمکش میکنه، آنش میکنه. اما یه جای اگه قرینه ای نداشته باشیم، خب ظاهر این کسی که در مقام تعیین و تفسیر و تبیین برمیاد، حالا چه سوال شده باشه چه نشده باشه، اینه که چیه؟ این خصوص این مراده. نه کس استعمال، خب عمرشم استعمال، عمرش هم خیلی داریم که در مقام تهدید، بابا بله خیلی جاها در مقام تهدید گفتن همونم اراده کردن، این هم داریم دیگه. چی؟ اطلاقات مقامی که داریم در کلمات ائمه، که چی؟ اینا دیگه اگر هم باشه این ضرر نمیزنه، یه جاهای قرینه هم داشته باشیم کسرت استعمال اشکال نداره. والا ولی کسرت اگر اینجوری باشه معلوم نیست، اینجور کسرتی که شما هم فرمودید این معلوم نیست، که یعنی موارد کثیره ای باشه تو اکثرش امام در مقام بیان نباشه، اینجوری نیست. بله اتفاقا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، بعضی مفاهیم مربوط به لحظه، مثل جمله شرطیه، اونم رو بعضی مبانی که گفتن جمله شرطیه اصلا وضع علل چی؟ به دلاله بر این که شرط علت منحصره جزاست، اونم رو بعضی مبانی عرض کنم، اینجا دلالت لفظی، و الا دلالت اطلاق مقامی فقط و فقط چیه؟ به خاطر اقتضای مقامه، برای همین هم میگن دلالت اطلاق مقامی. فرض کنید از امام سوال کرده که زکات در چی واجبه، امام 9 تا چیز رو بیان کرده، چیز دیگه ای نگفته، از این معلوم میشه چیز دیگه ای متعلق زکات نیست، این اطلاق مقامیه. قرینه چیه؟ قرینه مقام تهدیده، که امام میخواد اون چه که شما خودتون اگر رفتید مسئله گفتی به مردم میگید آقا بس کنید واجبات نماز این چند تا شروع میکنید بشمایید، مردم هم میفهمند غیر از این چیزایی که شما گفتی جز واجبات نماز نیست. این از چی فهمیدن؟ لفظ شما فهمیدن، لفظ شما اثبات بود، نفع که نبود، اثبات شکل نفع که معادا نمیکنه که. این از مقام میفهمند که چون در مقام تهدیدی غیر از این نگفتی یعنی غیر از این مراد نیست، غیر از این متعلق زکات نیست. اینجام که سوال از یک مراد از یک لفظ شده که آیه معناش چیه، وقتی شما در مقام تفسیر آیه چی رو ذکر میکنید یعنی اونی که مراد خداست، همین، غیر از این چیزی دیگه مراد نیست. خب این جمعی که مرحوم آقای خویی گفته به نظر ما بعید نیست که همینجور جمع کنیم و بگیم دو تا روایت معارضه‌ای نداره، بنابراین این هم دلیل میشه بر این که مفاخره جزء محرمات. خب تا اینجا روایات معتبری بود که ما داشتیم، بعضی روایات هم هست که اینا سندن مخدوشه ولیکن چون استفاضه در نقل داره، یعنی چند تا روایت و سندهای مختلف هست و احتمال نمیدیم که در همه اینها روایت دروغ بسته باشن بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کنم که یا خطا کرده باشند در نقل، چون مسئله این مسئله نیست که حالا دوایی و کذب و جعل توش زیاد باشه، چون چند تا نقله لذا وثوق و اطمینان پیدا میشه که لااقل بعضی نوع از معصوم صادر شده. بله بله نه اون حرفش در تفسیر مفاخره رو قبول نکردیم، جمع بین روایات رو قبول میشه. ایشون مفاخره رو فرموده، اگر همون حرف علامه تو ذهنش بوده، فرموده اگر مفاخره مشتمل بر سباب باشه و اصلا بین دو تا روایت تعارض هم نیست، دقیق فرمودی. و اگر چنانچه نه مفاخره و حرام هم هست، اگر مفاخره مجرد ذکر اوصاف خود باشه بدون اینکه مشتمل بر سب باشه، گفته خارجم میدونیم حرام نیست، چون میدونیم حرام نیست باید حملش کنیم بر روایت و بر جایی که در کنار این فخر سب هم میکنه، اینجوری فرموده. این قسمت شما قبول نکردیم، ما عرض کردیم معنی مفاخره، اما بین دوتا روایت جمع عرفیش رو قبول کردیم که مقتضای تقیید مفهوم هر کدام به منطوق دیگر اینه که بگیم هر ستای اینها حرامه، هم مفاخره حرامه، هم سباب، هم که این فرمایش ها خویی قبول کردیم. اما اونی که چرا این ایشون هم نمیگه که مفاخره، ایشون هم میگه مفاخره‌ای که مشتمل بر سباب باشه اون مفاخره رو ما میگیم، حملش میکنیم بر این مفاخره‌ای که مشتمل بر سباب باشه. بله در مقام جمع بین روایات درسته، ایشون اینا رو سه تا عنوان گرفته و عرض کنم که لابد میخواد بگه که مراد از مفاخره، بله بله درست در نمیاد، درست با اون تفسیر جور در نمیاد، این جمعی که گفته با اون تفسیرش جور در نمیاد که برای مفاخره از ذکر کرد. خب آخه مرحوم آقای خویی گفته مفاخره اگر مشتمل بر سباب نباشه میدونیم حرام نیست، لذا باید حملش کنیم روایت بر این روایت علی بن جعفر رو باید حملش کنیم بر این. چرا ما که اینا دو عنوان جدا میگیریم اینها و اگر اینجوریه پس ایشون چطور میگه که اینا باید حملش کنیم بر اون؟ اشکال با آقای خویی همین میشه که اگر اینا رو دو تا عنوان جدا میگیرید که مقتضای جمع بین روایات همین شده که سه تا عنوان ماده، چطور میاد میگید مراد از مفاخره مفاخره مشتمل بر سباب؟ دیگه دو تا میشه دیگه، سه تا نمیشه که. اشکالی از این جهت هست بر مرحوم آقای خویی. خب عرض کنم که یکی از این روایاتی که عرض کردیم سندن اینها ضعیفه، این روایتی است که در مسند احمد ابن حنبل نقل شده. ندارید آقای طغیان اینو؟ عرض کنم که حالا کدوم روایت؟ یعنی این روایت که الان میخوام بخونم؟ خب خب حالا من این روایتش بله عرض کنم که این روایت در خود مسند احمد اجازه بفرمایید. حالا میخواد اونم بزنید تو جامعات شاید بیاد روایت. این روایت در مسند احمد دو جور نقل شده، فحم بله. یکی این جوریه دیگه، حالا سندشو نمیخونم چون ابو هریره توشه دیگه، هر کی هم تو سند باشه دیگه این کافیه برای ضعف کردن. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لیدعن رجال فخرهم باقوام، باید دست بردارن مردانی فخر کردنشان به اقوامی را. بله؟ لا اینجا لا ضبط کرده لا یدعن، لا تأکید میشه دیگه، یدعنش هم با نون تأکید آورده مضارعه در مقام انشاء. بله اگه اون باشه دیگه با نون چیز نیست که جور در نمیاد، لای نه میاد با نون تأکید، با نون تأکید اینجوری ضبط. بعد فرمود که خب این تا اینجاش که دلالت بر حرمت میکنه، چون امر به ترک دعا یعنی یا وعد به معنای رها کردن دیگه، ترک کردن، رها کنن، باید رها کنن مردانی فخرشون به اقوامی را. خودش ظهور در حرمت داره. بعد فرمود انما هم فهمون من فهم جهنم. این عبارت رو دو جور میشه معنا کرد. حالا جور اولش رو عرض کنم، انما هم فهمون من فهم جهنم. انما هم یعنی اون رجالی که فخر میکنند، اون رجالی که فخر میکنند، اینها فهمی از فهم جهنم، فهم زغال دیگه، یعنی اینا وسیله گرم کردن جهنم هن. نه تنها تو از جهنم معذبن، بلکه جهنم رو اینا داغ میکنن، مثل زغال که داغ میکنه اتاق مثلا یا کرسی میذاشتن قدیما اینا داغ میکرد، این هم همینجوره. شاید احتمال هم هست فهم زغال سنگ محسوب باشه، اینا حالا تتبع تعمل بیشتری میخواد. شاید فهم زغال سنگ، اون وقت زغال سنگ آتش خیلی عجیبی، قدیما آهنگرا کوه رو می‌خواستن داغ کنن با زغال سنگ داغ می‌کردن، آتشش خیلی زیاده و به این زغال معمولی. او لا یکونن، میگه دست از فخرشون بردارن، یا اینکه اینها خواهند بود احون، یعنی همین هایی که فخر میکنن، احوان علی الله من الجعلان التي تدفع بانفهنتن، مثل این سوسخایی که قضا میکنن چیزا رو جمع میکنن، فضولات رو دیدید گرد میکنن، گرد میکنن میبرن خونه هاشون. میگه اینا از این سوس، که سوس کلن یه چیز عرض کنم که دنیه دیگه، این قسم سوسکا دیگه ادنه سوسوک هم ادنه سوسوک، عرض کنم که کارشون این طریقه دیگه، فضولات رو گرد میکنند و ببرند تو خونه هاش. میگه از اینا دیگه پیش خدا بی ارزشتر و خارتر خواهند شد. خب طبق این تفسیر این دو جمله هم دلالت بر حرمت میکنه، این که اینا فهم جهنمن دلالت میکنه که کارشون حرامه، بلکه دلالت کنه کارشون کبیره است، چون وعده به ناره. و اینم که احون عظیم میشن، اینم دلالت بر حرمت میکنه، کاری که انقدر انسان رو پیش خدا خار و ذلیل میکنه، این کار کاری نیست که خود خداوند تجویز کرده باشه. این یه تفسیر برای روایت. یه روایت دیگه هم هست، اونم عرض بکنم بعد برگردم اون روایت قبلی. یه روایت دیگه باز در مسند احمد هست، نه هنوز، جلد 14 صفحه 349. اونجا همین تعبیره، باز اونجا هم راویش همینه، ابی هریره از روایت نقل میکنه، میگه لینتهین اقوام فخرهم برجال، باید دست بردارن گروهی فخرشون رو به مردان. خود جا به جا کرده کلمه. او لا یکونن احوان عند الله من عدتهم من الجعلان التي تدفع بانفهن نتن. دیگه اون فهمون من فهم جهنم نداره، ولی این وصف دومی رو براشون ذکر. خب برگردن سر روایت قبلی. یه احتمال دیگه تو روایت قبلی هست که این انما هم فهمون من فهم جهنم وصف اقوام باشه، لیدعن رجالون فخرهم به اقوام انما هم، اقوامی که حلاین اینها اون اقوام فهم از فهم جهنم هستند، یا این که احوان اندالله من الجعلان هستند. یعنی اون زمان نبی اکرم اجداد اینا عمدتا مشرکین بودن دیگه، آدم های خوبی نبودن دیگه. میگه بابا یه عده‌ای دارن فخر میکنن به کسانی که اینا آتش جهنم هن، خودشون آتش زنه جهنم هن، باید دست از چنین فخری بردارن. بازم دلالت بر حرمت میکنه، اما دیگه دلیل در این صورت اخذ میشه، هر فخری به دلالت نمیکنه. فخر به یه آدم های ناحسابی، فخر به چیزهایی که نباید انسان بهش فخر بکنه. اما اگه کسی به یه آبای صالحی داره فخر میکنه، دیگه آیه روایت دیگه دلالت بر اون نمیکنه. حالا آبایش ها میشه، بله اقوامش میشه، البته اقوام هم در آیه عم فامیل و غیر فامیل رو میگیره. میشه اینا مقدارش القای خصوصیت کرد، بگیم اگر مثلا شخصی به اوصافی از اوصاف خودش هم فخر میکنه، اونم حکمش همینه، اون تا اوصافی که جای فخر نداره. مثل این که مثلا میگه من غارتگری ها و آدم کشی ها و ایناشو بهش فخر میکنه، که اینا جای فخر نداره. خلاصه طبق این احتمال دوم که انما هم گفتیم وس باشه، دلالت روایت اخص از مدعا میشه و دیگه دلالت بر کبیره بودن هم نمیکنه. این نکات ادبی ببینید چقدر در استظهارات فقهی اثر داره، که این انما هم رو ما بگیم وصف برای اقوامه، یا این که بگیم بیان برای چیه، اون رجاله که فخر می کنن. ببینید معنای روایت عوض میشه، روی یکی دلالت بر کبیره بودن میکنه، روی یکی دلالت بر کبیره بودن نمیکنه. چی فرمود؟ لیدعنه. بله امر دیگه، امر یعنی نهیه دیگه، امر به ترکم نهیه، امر دیگه باید رها کن. اصلا امر میکنه میگه رها کن، رها کن، امر به ترکم مثل نهی میمونه، فرق نمیکنه. چی فرق میده آقای مهدی هاشون؟ حل شد آن بود که میخواستم بگیم. خب عرض کنم که این یک روایت. روایت دیگر لازد حسنا بسنا تمام بشكني وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اگر دوستان این کتاب کتابخانه آیه سیستانی رو و مکتبه نرم افزار مکتبه آی سیستانی یا مکتبت و شامله رو دارم و اونجا کل کتب اهل سنت رو کتب روایش رو آورده. من همین سه‌هایشون رو چند هفت‌هشت کتاب بیشتر ندارم، دارن باز یه فحصی بکنن، فحص تفاخر این عناوین و کتب عامه، کتب دیگه مثلا سنن بیهقی و امثال اینها، ببینیم که تو اونها ممکنه روایاتی پیدا بشه که به درد بخوره. پیش اینترنت گاهی
نه.